أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرباه العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی اجتهاد را لغتاً به معنای تحمل المشقه گرفتند و اصطلاحاً اون را استفراغ الوسع در جهت تحصیل حکم شرعی دانستند و فرمودند بهتر است بگوییم استفراغ الوسع در تحصیل حجت بر حکم شرعی. چون مجتهد کسی است که به دنبال ادله حکم شرعی است. اگر بگوییم استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالاحکام شرعی، مشکلاتی بر این تعریف ممکنه وارد شود. نه ما مطلق زن را حجت می دانیم و نه فقیه فقط اکتفای به زنش می کند، لذا باید بگوییم که به دنبال تحصیل حجت و دلیل بر احکام شرعی است. خب ادعی هم اجتهاد رو اصطلاحاً تعبیر کردن به ملکه ای که به واسطه اون ملکه اقتدار و قدرت بر استنباط احکام پیدا می کنند، یا بالفعل یا بالقوت قریباً. مرحوم امام قدس سره در بحث اجتهاد و تقلید استدلال می کنند به مواردی که کلمه و واژه اجتهاد و مجتهد اخذ شده است. از لابلای فرمایشات امام هم استفاده می شود که اجتهاد قدرتی است که انسان با اشراف به مقدمات استفاده از ادله میتواند استنباط و استخراج احکام از منابع شرعی کند. اما اینکه مستقیم امام وارد بحث معنای لغوی و اصطلاحی شوند، این کار رو نکردن. کما اینکه مرحوم آیت الله خویی هم وقتی تقریرات بر خارج اصول و بحث اجتهاد و تقلیدشون رو ببینید چنین عمل کردند. برخلاف اونچه که مرحوم آخوند خراسانی معنای لغوی رو تصریح میکنن و معنای اصطلاحی رو انتخاب میکنن و بعدن اصلاً این تعاریف و معناهای اصطلاحی رو شرح الاسم میدانند و تعریف به حد و رسم نمیدانند و آثاری را مترتب بر این تعاریف نمی دانند، یعنی تعاریف را نه جامع افراد دانستند نه مانع اغیار. اگر تعریفی نه جامع افراد شد نه مانع اغیار، که تعریف نیست، که تعریف یعنی شناساندن چی. اگر این شناساندن به حد و رسم نیست، هر کس هر ادعایی رو میتونه بکنه، نه ادعای جامعیت تعریفه نه مانعیت از اغیاره. لذا چه در تهذیب الاصول که مقرر آیت الله عظمای سبحانی است و چه در معتمد الاصول که مقرر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی است، امام وارد تعریف اصطلاحی و لغوی نمی شوند. خب تهذیب الاصول خصوصیاتی دارد که من معتقدم کسی که نظرات امام رو می خواد هم تهذیب الاصول رو ببینه هم معتمد الاصول. اما معتمد الاصول خیلی سهل الوصول تره، خیلی راحت تره، خیلی عبارات سلیس تره. علت هم داره. علتش اینه که تهذیب الاصول در یک فضای زمانی خیلی با فاصله از امروز ما نوشته شده است و به چاپ رسیده، اما معتمد الاصول خیلی به قریب به زمان ما تنظیم شده و به چاپ رسیده. حالا ما در این بحث معتمد الاصول رو امکان داره در بعضی جاهای اصول، کما اینکه سابق هم همینطور بوده، اکثرا از تهذیب استفاده کردیم، ولی در اینجا به نظرمون رسید که شاید این سلیس‌تر باشد. در بعضی جاها مشاهده میکنیم اون تفصیلش بیشتره، تهذیب الاصول. در معتمد الاصول جلد دو صفحه 421 الاجتهاد و تقلید و نحن نقتصر على مباحث العامه و نترک غیرها. امام می‌فرمان در اجتهاد و تقلید ما اکتفا به مهمات مباحث اجتهاد و تقلید داریم. بسیاری از مباحث که می‌بینیم اثر عملی ندارد اینها رو ترک کردیم. خب مثل همین تعریف دیگه، وقتی شما اینقدر به زحمت افتادی تعریف کردی، آخرش هم تیر خلاصی بهش زدید، گفتید نه جامع افراد نه مانع اغیار، این که نشد که. اینها رو ترک میکنه امام. بعد میفرماد که ان هنا عناوین سته مختلفتون من حیث الآثار و الاحکام. اینجا ششتا موضوع هست و این ششتا موضوع از جهت آثار و احکام مترتب بر آن مفید فائده و شما رو به نتیجه ای در مباحث اجتهادی میرسونه ما مطرح میکنیم. الاول من لا یجوز له الرجوع الی الغیر. حالا توضیحاتشو میدم. من لا یجوز الرجوع، من لا یجوز له الرجوع الی الغیر، این کیه؟ این مجتهده دیگه. راجع به این بحث میکنن اسانی من یجوز له العمل به فتوا نفسهی. این موضوع دوم ایشون هست. و موضوع سوم من یجوز له التصدی به مقام الافتاء. از این سه بحث و در حاشیه این سه بحث معنا و مفهوم اجتهاد از نظر امام خودشو نشون میده. حالا من که عرض کردم امام نظرشون چیه، اون تا عبارات امام رو ببینید. من عبارات رو میخونم خیلی سلیسه، یعنی شما اصلا نیاز به ترجمه فارسی نی، ولی اگر جایی خودم احساس کردم ترجمه کنم یا شما احساس کردید که لازمه ترجمه بشه بگید، من در خدمتم. می فرمان که الاول من لا یجوز له الرجوع الی الغیر و هو من حصلت له قوة الاستنباط. این من لا یجوز کسی است که قوه استنباط داره. این که عرض کردم مجتهد رو ایشون میگن کسی که قوه اجتهاد براش حاصل شد. و این کان جاهلا بالاحکام شرعیت فعلا، ولو در حال حاضر که یه حکم شرعی رو میپرسی ازش میگی ایها العالم ما حکم من استطاع الى الحج و فات قبل منا. وقتی ازش میپرسی نمیتونه جواب بده، ولو نمیدونه، الان نمیدونه. ولی قوه استنباط درش هست. یعنی میره منزل، لباسا رو عمامه رو میذاره کنار، میره روایات رو میبینه، لغت عرب رو میشناسه، علم حدیث رو میداند، علم رجال رو میداند، علم درایه را میداند، صحیح و از سقیم میداند، معنای دلالی رو درک میکنه، بحث تعارض ادله را استهزار دارد. اگه یادشم رفته میره مقبوله عمر ابن حنظله رو میبینه، باز یادش میاد، تعارض رو حل میکنه، دلیل را، دلیل متقن رو به دست میاره، یا با ظن خاص یا با ادله علم آفرین اون حکم شما رو استخراج میکنه، بهتون جواب میده. اما نه دیگه این که اونقدر گلا گشاد باشه که بگی که نه، این حالا میره علم صرف رو میخونه، علم نحو رو میخونه، اصول میخونه، علم رقعت، رجال، 15 سال دیگه جواب میده. نه، این لیست له قوت الاستنباط، قوتن قریبن، این اینطور نیست. بعد امام میاد میفرماد ما یک سری مباحثی رو راجع به مجتهد در ادله داریم، یکیش همینه، من لا یجوز الرجوع الی الغیر، که اگر کسی به این درجه رسید جایز نیست بره دنبال نظرات دیگر. این نظرات دیگر مال کسیه که جاهله، این جاهل هست فعلا اما قوه استنباط داره، برد استخراج بکنه. حالا بحثم زیاد دارن دیگه، من که نمیخوام، میخوام جان کلام امام رو برای شما بگم. در عنوان دوم میگن از ثانی من یجوز له العمل به فتوا نفسه و هو من بلغ رتبت الاجتهاد. حالا ببینید رتبه اجتهاد رو خود امام با واو تفسیریه بیان میکنن، میگن من له، بله، هو من بلغ رتبت الاجتهاد و حصلت له قوت الاستنباط. ببینید اون قوه رو میگن اجتهاد. و کان قد استنبت الاحکام من مدارکها، اجتهاد در جایی محقق است که کسی دارای قوه استنباط، اونم استنباط احکام از مدارک داشته باشه. اصلا بحث زن را مطرح نمی کنن، استفراغ الوسع رو هم مطرح نمی کنن، چون در بحث استفراغ الوسع بله امکان داره یک کسی استفراغ الوسع بکنه اما قوه استنباط نداشته باشه. این مثل اینه که یه آزاده‌ای بشینه پشت ماشین باباش استفراغ الوسع بکنه که رانندگی بکنه با این ماشین بیاد تو خیابان القدیر، نه گاز رو میشناسه، نه کلاج رو میشناسه، نه ترمز رو میدونه، نه راه فرار از تصادف رو میدونه، نه قواعد رانندگی رو میدونه، اینم استفراغ الوسعه. میگه چرا نشستی پشت ماشین؟ میگه تمام سعیم اینه که این ماشین رو روشن کنم ببرم. خب نمیتونی ببری، قدرت این کار نداری، قوت این کار نداری، مقدمات این حرکت رو نداری. اما یه کسی خوابه، بیدارش میکنن، میگن پاشو ما رو برسون این مسیر، میگه الان توانایی ندارم. بله خب تازه از خواب بیدار شده، پاها سسته، دستا سسته، چشم درست نمیبینه، مشاعرش درست کار نمیکنه، ناشتاییشو نخورده، هنوز در هپروت خواب و خوابها داره عبور میکنه. این لهو قوت و سیاقه، رانندگی رو میتونه، قوت داره، ولی لا فعلا بل قریبا قوتا. اینم بحث دومی که ایشون بعد یه نکته ای رو دیروز اشاره کردم. امام اینجا خیلی مختصر اشاره میکنند، میفرماند ولا یخفا ان البلوغ الى هذه المرتبه، یعنی این مرتبه استنباط و این قوه، مشروط به شرایط و هی الاطلاع على قوانین نحو و صرف ولو به تحصیل قوت بها یقدر على رجوع الى الكتب المشتملت علیها و الاطلاع على القواعد المذکورت فیها. دو تا نکته امام در اینجا بیان میکنه. یکی این که میگن باید دانش روش استنباط رو بداند، یعنی صرف رو بداند. مثلا یک کسی میخواد کلمات عربی رو ترجمه کنه، میرسه اول کار میگه خب این باب فعله است، فعل یف الوه یا فعل یف الوه یا فعل یف الوه، این کدومه؟ اما نمیدونه چی کار کنه، اصلا علم استخراج این علم رو نداره، اصلا نمیدونه که آقا اوزان در ثلاثی مجرد همش سمایی، تو ثلاثی مزیدش هم که آمده ان قانون براش گفتن اونجا به نوعی سماییه، یعنی شما هر فعلی رو به باب افتعال نمیتونید ببرید. مثلا شما جهده رو به باب افتعال میبرید اما به باب تفعیل هم میتونید ببرید. خب اونا که افعال ثلاثی مزید رو قیاسی محض میدونن، کجا قانون اومده که کرمه اگر خواستی متعدیش کنی به باب افعال باید ببری، به باب تفعیل باید ببری، اما جهده رو خواستی متعدیش بکنی و سیاق ثلاثی مزید بسازی به باب افتعال میتونی ببری، به باب تفعیل که نمیبرن که، اونجا هم سماییه. علم به این که به کجا مراجعه کنه، چگونه استخراج کنه علم رو، این یه نکته است. قدرت و قوت این که از اون کتاب و علم استفاده کنه و استنباط بکنه مطلب اون آخر. شما میرسید بعد از فرمایشاتتون در خطبه های کلماتتون، وقتی خطبه رو خوندید تمام شد، بعد میگید و اما بعد، خب و اما بعدو یا بعده یا بعده یا بعدن یا بعدون، ها حالا الف نداره دیگه، بعدنش رو نمیتونی فرضش رو بشماری. شما قاعده فاعل رو خوندید، کل فاعل مرفوع، دیگه اینه که کسی یادش نمیره. بله تو طلبگی دیگه کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب کسی این دوتا رو دیگه یادش نمیره، علمش رو دارید اما قدرت استفاده ازش رو نداره. یک کسی آیه رو بذار جلوش، حرکاتش رو بردار، ببین فاعلا را میتونه تشخیص بده مرفوع بخونه، اونجا قانون خونده که. ببین به فعل که میرسه میتونه تشخیص بده این لازمه یا متعدی. ببینید وقتی به فعل میرسه و فعل لازمه، آیا این رو معلوم میخونه یا مجهول میخونه؟ مگه اینا رو نخوند در صرف میر؟ مگر در علم صرف اینا رو نخوند؟ خوند، علمش هم داره کل فاعل، اما نمیتونه. گفته بود که اینا رو میدونم، نمیتونم قطارش کنم پشت سر هم. گفته بود تجزیه خوبه، ترکیبت بده. یه چیز دیگه هم گفته بود. ببینید امام دو تا نکته اینجا بیان میکنه. من میخوام این که میبینید اینا رو تصریح میکنم، میخوام حساستون کنم در استخراج نظر امام. ببینید امام میگه لا یخفا، تو این لا یخفا یه چیزای مخفیه میخواد مخفی نمونه. یک، ال اطلاع علا قوانین، این یک. دو، به تحصیل قوت بها یقدر و علا علل رجوع. یعنی باید هم بدونی کل فاعل مرفوع، هم بدونی وقتی وارد میشی اینجا فاعل مرفوعش بکن، اینجا مفعول منصوبش بکن. الان چیزی که ما یکی از مباحث و مشکلاتمون هست، برای بعضی ها لذت نمیبرن از ادبیات، همینه دیگه. یعنی معلومات الا ما شاء الله، سیوطی خونده، مغنی خونده، نمیدونم جامع مقدمات خونده، کتابهای مختلف خونده، وقتی عبارت رو میدی فعل را، فاعل را، مفعول را، کبرت، میرسه به کبرت کلمتن تخرج من افواههم، میگه ای این کبرت مگه فعل نیست؟ این کلمتن یعنی مفعوله، فاعلش کو؟ گیر میکنه، نمیدونه کبره از ملحقات به افعال مدح و ذم کلمتنم تمیزشه، به تمیز میرسه، تشخیص میده، نمیدونه این تمیز رفع ابهام از ذات میکنه یا رفع ابهام از نسبت میکنه. به منصوب میرسه چون الف داره، یه الف جلوشه، میفهمه این منصوب بوده، اما نمیدونه این نصب علل حاله یا علا مفعولیته یا علا تمیز. به اما بعد میرسه، نمیدونه که این بعد و بعده خونده، نه که آقا قبل و بعد از ظروفند، دائم الاضافه است، وقتی اضافه میشود یا مضاف الیهش در کلام هست یا نیست، اگر نیست یا نویان منویاس یا نسیان منسیا. فقط در تمام صورت جایی که مضاف الیهش نیست و نویان منویاس مبنی بر ذم است، بقیهش معرب است. و اما بعدو، با جرأت بگید و اما بعدو. میگی چرا؟ میگه برای اینکه اینجا منظور و اما بعد الحمد و ثناست. من حمد و ثنا رو
نسیان منسیا نیست برا. تا آخر کتاب معتقدم صلوات بر پیامبر و آل پیامبر. ببینید امام می فرماد علم به قوانین مطلبون و قوت استفاده از این علم مطلبون آخر. این دوتا کنار هم حصلت لک قوت الاستنباط. حالا اجازه بدید یادم میمونه میپرسم ازتون مطلبتون. نکته سومی که امام اینجا میاد میگه الثالث من یجوز له التصدی لمقام الافتاء، که حالا این رو اجازه بدید ما تو مباحث بعدی که میرسیم از مرحوم آخوند اینجا رو هم نظر امام رو میفرمیم. پس امام قدس سره بحث تحصیل و زن رو اصلا مطرح نمی کنه. بله. و بعد هم استفراغ الواس رو به تنهایی معنا و محقق اجتهاد نمی داند، بلکه می فرماید علم به این ده پونزده تا علم، علمی که بتونی تصمیم بگیری یا علم به اون و توانی که با ممارست زیاد حاصل می شود و از اون علمت میتونی استفاده کنی، اینها حصلت به وسیله این دو چیز حصلت لک قوت الاستنباط و من له قوت الاستنباط هو المجتهد. این نظر امام. آقا بفرمان شما سوالتون. ببینید اطلاق ملک از باب ملک و عدم ملک هم امام وارد نمیشن. بحث ملک و عدم ملک یه بحث ثانوی است. امام اینجا اگر از اول تا اینجا رو بگردی یک کلمه یه ملک پیدا نمیکنه. کما اینکه در تهذیب الاصول هم همینطوره. شما الان در تهذیب الاصول هم اجازه بدید که من تهذیب الاصول امامم ببینید اونم به همین شکل مقرر عزیز بحث ایشون همین جور با همین منوال وارد میشه. ببینید نه دیگه، قوه استنباط یه مبحثی است در قالب ملکه و عدم ملکه مطرح نشده. یه وقت شما ملکه و عدم ملکه موضوعیت براتون داره. حالا میرسیم اینا رو بحث میکنیم. ما خیلی تو باب اجتهاد با هم کار داریم و حرف داریم. اما نکته‌ای که مهم هست این هست که این رو در ذکر شریفتون داشته باشید. مرحوم آخوند خراسانی فرمود لغتاً تحمل المشقه، اصطلاحاً استفراغ الوسع، بعد فرمود تحصیل ظن بالاحکام نگو بلکه تحصیل ظن بالحجت یا تحصیل الحجت علی حکم شرعی بگو. و این نظر ایشون. حالا بعضیا میرسیم در روزهای آینده مشاهده میکنید بعضی ها میگن اصلا این استفراغ الوز این تعریفیست که عامه برای اجتهاد میکنه و اشکالاتی ما بهش وارد میکنیم، مثل همون اشکال مختصری که من در مقام بیان اشکال نبودم دیگه، من فعلا در مقام بیان تعریف اجتهاد توسط فقها و اصولیین هستم. حالا بعد میرسیم به این مباحث. خب این نظر امام بود. نظر مرحوم آیت الله خویی رو در الهدایت و فل اصول جون اگه علمش پیدا کرد که نشانه لازم نیست رو پیشونش بزنه مجتهده دیگه چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ آقا با آزادیه با کت و شلوار اومد تو حوزه صرف و خون، لغت و خون، نحو و خون، درایه رو خون، حدیث رو خون، رجال رو خون، علوم حدیث رو خون، همه اینا حاصل مجتهده دیگه داشتیم که فراوان همه الان در شهرهای مختلف داریم کسانی که مجتهدن مرحوم جهانگیر خان امام هم نگذاشت استاد بسیاری از فقها هم هست نه اون اخباری بحث دیگریه این که طریقه استفاده از این منابع به چه شکل باشه اون مباحث دیگه داره که حالا اخباری یا غیر اخباری بحثش پیش میاد این که ما میگیم علم الحدیث بدونه این که میگیم تعادل و تراجی یعنی اخباری نباشه تو بحث اخباری که ما اونجا بحث دیگری داریم بنابراین مثل زن دیگه زن انسدادی و زن مطلق و زن خاص اونا مباحث خاص خوده اما من لهو هازل علم و من لهو قوت و استفادت هازل قواعد این میشه مجتهد دیگه این میشه مجتهد حالا یه وقت یه مجتهد میشه شورای قاضی یکی هم میشه علامه علامه هلی بله بله علم علم دیگه هر کس دنبال علم بره من جده و جده و جد کس که دنبال چیزی بره و جدیت بکنه به دست میاره منطقه اون مباحث مباحث شخصیتی مباحث دیگریست حالا نظر مرحوم آیت الله خویی رو در این الهدایت و فی الاصول مقرر مرحوم آیت الله صافی اصفهانی ایشون شاگرد مرحوم آیت الله خویی و این الهدایت و فی الاصول تقریرات اصول مرحوم آیت الله خویی اون رو انشاءالله فردا محضرتون عرض میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین Oh.